غیرت فرهنگ اینا یه بحثیه، بحث‌های تاریخی و رسیدگی اسناد تاریخی یه بحثی، ما اینا رو باید از همدیگه تفکیک کنیم. اتفاقا من معتقدم اگر اصرار بکنید فلسفه ایرانیه یا چینی یا هندی افق تازه‌ای باز
نمی‌کنه. آیا ایرانی‌ها دچار شگفتی نشدن؟ آیا اعراب دچار شگفتی نشدن؟ آیا مصری‌ها دچار شگفتی نشدن؟ انسانن دیگه، اونا هم این پیش میاد در واقع برای هر کسی. چرا فلسفه باید تو یونان به وجود بیاد؟
آهسته آهسته قوه شگفتی خود را از دست
میدن. بقیه هم دچار شگفتی شدن، اما بقیه جنس شگفتیشون یه چیز دیگه.
و شما نیز به جهان عادت کرده اید. و
چه حرف کجا ظرف پیدا میکنه، کجا تحقق پیدا میکنه، یکی از اون حوزه حوزه فلسفه است.
جان و خرد، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
سلام، برنامه جان و خرد در خدمتون هستیم. امروز از ما خواهید شنید در مورد افلاطون. بشر موجودی اجتماعی است. ما در طول تاریخ با هم دیگه سعی کردیم که هر کدوممون برگی به معرفت انسانها بیفزاییم و این برگها بیشترش مانده. افلاطون، ارسطو، ابوریحان بیرونی، بزرگانی مثل حافظ، سعدی، ویکتور هوگو، بطلمیوس، کوپرنیک، همه اینها و اینها مانده است. فرق ما با دیگر انواع موجودات هم همینه که چیزی از آنها نمانده است و ما دائما داریم هوشیارتر میشویم و عقل سلیم کل بشر داره افزایش پیدا میکنه. از این سخنها امروز میخواییم برای شما بگیم با بهانه افلاطون.
با حضور استاد دکتر علی مرادخانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد فلسفه، به میزبانی آقای بهروز رضوی نژاد، کارشناس فلسفه، و پرسشگری آقای علی رضوی نژاد، دانشجوی فلسفه.
خوش آمد میگم خدمت حاضرین در استودیو جناب آقای دکتر علی مرادخانی. من خواهش میکنم صحبت های اولیه رو بفرمایید.
اختیار دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از حضرت عالی و امیدوارم که بحث خوبی برای شنوندگان عزیز این برنامه داشته باشه.
به امید خدا. مثل همیشه ممنونم. آقای رضوی نژاد بفرمایید.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت همه حاضران استودیو و شنوندگان عزیز.
میدونم که مطالعات خوبی در زمینه افلاطون کردید و سوالات زیادی داشتید. در زمینه سیاست اولین چیزی که توجه شما رو جلب کرد چی بود؟ اصلا چی به نظرتون رسید که مهمه در سیاست افلاطون؟
من خودم به شخصه خوندم، یعنی کتاب جمهوری افلاطون رو تا یه جاهایی خوندم و خب عمده بحث سیاستش معروفه که تو اون کتابه. با بحث در مورد عدالت شروع میشه. بله. و بعد بحث به جایی میرسه که اون طرف مقابل تراسیموخوس اگه اشتباه نکنم میگه که، یعنی از ظلم حتی دفاع میکنه و میگه که خب عدالت فقط برای اینه که مردم میترسن که مثلا از مجازات میترسن، برای همین به عدالت رو میارن. بعد اینجا کاری که افلاطون میکنه، میاد میبینه بحث یه کمی داره پیچیده میشه، شروع میکنه اجزای جامعه رو باز میکنه. بله. از همون اول، از همون بیس میگه اصلا چی میشه که جامعه تشکیل میشه.
سوالی که به نظرتون الان میرسه چیه؟
چی میشه که یه جامعه به وجود میاد؟ چرا ما به جامعه نیاز داریم؟ چرا ما نیاز داریم با هم دیگه زندگی کنیم؟
بسیار.
رادیو فرهنگ، گروه تاریخ و اندیشه، جان و خرد.
خب چه موسیقی قشنگی، اثر هانس زیمر. خیلی خب آقای دکتر مراد‌خانی، منم یادم میاد در دوره حالا کارشناسی ارشد، بیشتر جناب آقای دکتر اعوانی این بحث عدالت رو یادم میاد که در بحث سیاست که میرسیدیم، یا اصلا مهمترین بحثی که در افلاطون مطرح بود بحث عدالت بود. تعریف‌های مختلف میومد که حالا میگفتن که مثلا باید ظالم عادل نما حتی میگفتن باشید. با این تعریف‌ها سقراط میومد و به یه جاهایی میکشوندشون که به ضرر خود شماست این تعریف. خواهش میکنم بفرمایید اصلا سیاست رو اینجوری باید شروع کرد یا مباحث دیگری مهمتر هست؟
ببینید، یونانی ها زندگی اجتماعی رو مقدم بر زندگی فردی میدونستند و انسان رو به تعبیر فنی خودشون حیوان مدنی تعبیر میکردند، حیوان سیاسی، و باز به تعبیر فنی خودشون حیوان مدنیوم به طبع بهش میگفتن. خود این طبع هم یه معنای خاصی داشت، یعنی انسان
طبعش کلن
انسان تنها جانوریست در میان جانوران که معنای زندگیش در اجتماع تحقق پیدا میکنه. خب بس بنابراین حالا این به اصطلاح به طبع معنای خیلی فنی تری هم داره که حالا من نمیخوام واردش بشم، اما میخوام یه مطلبی رو به عنوان کلید عرض کنم در مباحث سیاسی، برای اینکه افلاطون بنیادگذار فلسفه سیاسی و فکر سیاسی در مغرب زمین هست و نوع نگاه او در فرهنگ‌های دیگر هم جلوه و تجلی و ظهور خاصی داشته. امر سیاسی در یونان باستان وقتی معنا پیدا کرد که سلسله شاهی بر افتاد، دقت میکنید، از این یه معنایی مد نظرم هست که اصطلاحا بهش میگفتن موکنای، سلسله شاهی موکنای، به این معنا که یونانی ها در واقع به زبان خیلی ساده تری بگم از آنجا بحث درباره سیاست و اجتماع و چیستی زندگی اجتماعی قوام پیدا میکنه که سیاست به امر عمومی تبدیل بشه. برای اینکه ما این امر عمومی رو بفهمیم باز به یه نکته اشاره بکنم. در یونان باستان شهرها تقریبا بر گرد قصر پادشاهان ساخته میشد. وقت پادشاهان امر سیاسی رو امر خصوصی تلقی میکردند و به تعبیر امروزی ها پشت درهای بسته درباره شهر تصمیم میگرفتند. با ظهور فکر سیاسی به معنایی که امروز ما مراد میکنیم جایی پیدا شد که یونانی ها بهش گفتن آگورا. از اون زمان به بعد سیاست یک امر عمومی شد و مشکلات و مسائل اون در اون حوزه عمومی که آگورا بود مورد بحث قرار گرفت. لذا شهرها دیگه نه بر گرد قصر شاهی یعنی خصوصی لحاظ کردن، بلکه بر گرد اون آگوراها ساخته شد.
اتفاق افتاده این قضیه
این تقریبا از قرن 12 حالا بگیم مثلا 12 قبل از میلاد تا برسید به 7 قبل از میلاد،
بله.
یعنی قرن 7 اینجاست که زندگی اجتماعی یا سیاسی به معنایی که امروز ما میفهمیم در واقع تکوین پیدا میکنه، متولد میشه به یک معنایی. و اینجاست که مفهوم شهر به معنای یونانی یعنی پالیس یا پولیس شکل میگیره که در ادبیات فلسفی ما ازش تعبیر میکنن به مدینه. حالا بحث رو در واقع ساده ترش بکنم، میخوام بگم که سیاست وقتی در بابش میشه بحث کرد که امر عمومی باشه. خب همین کتاب جمهور که آقای عزوی نژاد از پرسششون ناظر بر اون کتاب بود، به اسم این کتاب که پالیتیاس در یونانی،
بله همون جمهور،
بله شنوندگان عزیز ببخشن گاهی این تعابیر به اصطلاح غیر فارسی رو داخل گیومه بذارن،
بله بله.
این پالیتیا که به یونانی هست یه معنای خیلی خاصی داشت، اما برای اینکه من منظورم رو برسونم، این وقتی به زبان لاتینی ترجمه شد اسمش رو گذاشتن رسپابلیکا، یعنی امر عمومی. این ریپابلیک هم که امروز ما میگیم در واقع همون رسپابلیکای لاتینی، یعنی امر عمومی. میخواستم اینو عرض بکنم خلاصه که وقتی میشه در باب سیاست صحبت کرد، سیاست به امر عمومی تبدیل بشه. و این در حیات فکری یونان و با افلاطون و ارسطو و دیگران قوام پیدا کرد. اون وقت وقتی ما میگیم ما چطور زندگی اجتماعی پیدا میکنیم، زندگی اجتماعی از آن جانورانی است که نحوی خودآگاهی دارند، نحوی شعور به کاروبار خودشون پیدا میکنند، فلذا جانوران دیگه این وضع رو نمیتونن داشت.
کتاب نیوش بارگاه جان و خرد، نوشته سیروس وقایع‌نگار، ویرایش محسن عموشاهی، نشر ندای سینا. کتاب بارگاه جان و خرد، بیان تاریخی و فراتاریخی 4 حوزه تمدنی کهن شامل چین، هند، ایران و روم است. به گفته خود نگارنده این کتاب از نظر ساختاری حالت دائره المعارف گونه فلسفی دارد که آراء، اندیشه ها و مکاتب مختلف در طول حیات بشر را از نظر معرفتی و طی یک انتخاب سنجیده بررسی کرده و به 4 حوزه تمدنی کهن پرداخته است. فصل های کتاب اطلاعات بسیار وسیعی را فشرده، مختصر و مفید از تاریخ اندیشه ارائه می دهد و از این حیث کار ارزشمندی است. این اثر یک روش زبانی خطی را دنبال می کند، ولی نگرش تاریخی که ارائه می دهد این انتظار را ایجاد می کند که برای دوره بندی ملاک یا ملاک هایی به خواننده معرفی شود.
آقای دکتر، حالا که بخشش رو ریشه شناسی کردید، من اون آگورا رو میخوام سوال بکنم که آیا آکروپولیس همون آگوراه؟ چون ما یه آکروپولیس، یه قصر اونجا داریم، یکی هم توی ایران داریم شیراز که پرسپولیسه،
بله.
یعنی در واقع
بل پلیس ماست،
همون معنی پلسک پلسی
بل بل پلیس ماست. منتها حالا نکته اینجاست، اگر سیاست امر عمومی نباشد،
درسته،
امر عمومی نباشد، اعمال قدرت شیوه های متفاوتی به خودش میگیره. با آگورا اعمال قدرت از طریق سخن، دقت میکنید، از طریق سخن اعمال قدرت صورت میگیره.
یه شوراست آگورا که جای پادشاه رو
یک میدانیست که در اونجا راجع به مسائل پلیس یا مدینه مردمان جمع میشند. خب میدونید که مستقیم اظهار نظر میکنند، اونجا جمع میشند،
نمایندگان نیستن، مردمان.
نه هنوز به اونجا نرسید.
درست.
میخوام بگم که نحوه مواجهه اونها با سیاست، این چیزی که امروز ما میفهمیم، ریشش در اونجاست.
خیلی خوب، تا اینجا فکر میکنم بحثمون خوب بود، یه مقداری تفکر میکنیم راجبش و دنبال میکنیم ادامه بحث عدالت یا سیاست رو. بحث افلاطون داره خیلی شیرین میشه و ما،
ببخشید من یه ساده ترش بکنم این بحث رو، میخواستم چون افاده یه معنایی داشته باشه، میخواستم اینو بگم که وقتی میشه در باب سیاست بحث کرد که سیاست رو رازآلود نبینیم.
بله.
با نگاه سیاسی امثال کسانی مثل افلاطون در حیات فکری یونان، نسبت حاکمیت و اسطوره به هم ریخت. یعنی نمیشه به اسم اسطوره به معنای یونانیش حاکمیت رو توجیه کرد. پس بنابراین حاکمیت و سیاست باید به امر عمومی تقلیل پیدا بکنه یا در ساحت امر عمومی طرح بشه که بتونیم به تعبیر امروزی ها با خرد جمعی در مورد مسائلمون به اصطلاح به قول امروزی ها مشارکت پیدا بکنیم، که یونانی ها بهش میگفتن کوینئیا، یعنی هر شهروندی باید مشارکت فعالی در طرح و حل و فصل مسائل مدینه یا شهر یا پلیس به معنای یونانی داشته باشه.
خیلی خوب، خیلی عالی، متشکرم از اینکه بحث رو خیلی خوب آغاز کردید و به اینجا رسوندید. همطور که عرض کردم از عدالت شروع میکنه، آقای رضوی نژاد هم اشاره کردن، اگر صلاح بدونید ما میخواییم بحث رو ببریم روی هارمان شهر افلاطون. بالاخره همه این حرفا رو گفته که یک الگو ارائه بده و همه میدونیم که مدینه فاضل است. آقای رضوی نژاد، در زمینه مدینه فاضل چه چیزی شما سوال دارید؟ چه چیزی در ذهنتون هست که میخواید عنوان بکنید؟
من یکی از سوالام اینه، اصلا چرا مدینه فاضله بحثش تو فلسفه پیش میاد؟
بله بله، خوب نکته خوبیه، یعنی بهانه دست من دادید که یه صورتبندی بکنم. ببینید مدینه فاضله افلاطونی رو باید در تاریخ فکر بشر از مدینه های فاضله دیگر، به خصوص مدینه های فاضله که در دوران جدید نوشته شده و زیل عنوان اوتوپیا آورده میشه، مثلا مثل اوتوپیای توماس مور یا رساله آتلانتیس نوع فرانسیس بیکن و دیگرانی که اومده، یا شهر آفتاب کامپانلا، اینا رو باید از همدیگه تفکیک بکنیم. در نظام فکری افلاطون سیاست تابعی از فلسفه است، سیاست تابعی از فلسفه است، یعنی شما نمیتونید به قول امروزی ها فکر سیاسی افلاطون رو به پولیتیکال آیدیاز یا اندیشه سیاسی تقلیل بدید. اندیشه سیاسی تابع نظام فلسفی درباره سیاست نیست، ولی در افلاطون سیاست تابع فلسفه است، یعنی پرسش از چیستی سیاست یک پرسش فلسفی است و بسته به نظام فلسفی هر فیلسوف در واقع تحلیل میشه. عنایت دارید، از این نکته استفاده بکنید که در نظام فکری به اصطلاح فکر سیاسی افلاطون شما سیاست منهای فلسفه ندارید، فلسفه منهای سیاست ندارید. در همین کتاب جمهور فکر میکنم قطعه 4723 باشه، حالا از حافظ نقل میکنم، در اون شماره های کلاسیکی که این متون دارن، در اونجا دقیقا افلاطون میگه که شما نمیتونید دی پالیتیکال یعنی امر سیاسی داشته باشید بدون ویزدم، بدون فلسفه، بدون حکمت. یعنی این دو به اصطلاح در فکر سیاسی افلاطون در هم تنیدند. برای همینه که ازش نتیجه میگیرید مثلا فیلسوف حاکم، فیلسوف شاه، عبارت مشهوری که ما در فکر سیاسی افلاطون در واقع داریم. پس بنابراین سیاست چیستیش در میدان آگاهی فلسفی برای افلاطون مطرح میشه. شما اگر سیاست بدون فلسفه و حکمت داشته باشید یه نگاهی پیدا میکنید، یه اختزاعاتی پیدا میکنه، خب، و اگر حکمت و فلسفه بدون سیاست هم داشته باشید او هم راه به جایی نخواهد برد. بس بنابراین هویت انسان در تلاقی این دوتا در زندگی اجتماعی تحقق پیدا میکنه. این دو مثل تار و پود در واقع با هم باید دیده بشن.
بسیار خوب، بسیار خوب. خب در کل اگر بخوایم راجب افلاطون صحبت بکنیم، کدوم یکی از بحثاش، البته ما هفته آینده بحث هنر رو داریم، کدوم یک از بحثهاش میتونیم بفهمیم که افلاطون اینجا شاخصه؟ گرچه افلاطون جاریست در همین فلسفه.
بله، من چون آقای رضوی نژاد دانشجوی عزیز فلسفه سوال مطرح کردن، میخوام شنوندگان جوانتر ما همون کتاب اول رساله جمهور رو بخونن که دعوای بین سقراط و تراسیماخوس هست. یعنی برن ملاحظه بکنن ببینن که ماهیت عدل و عدالت یا دیکه در واقع چی هست. آیا ما متر و معیار عدالت رو چنان که تراسیماخوس میدونه یک امر انسانی تلقی میکنیم، یا متر و معیار عدالت در واقع یک امر بیرونی و مستقل از اراده انسان است؟ تقابل نگاه سقراط و تراسیماخوس تقابل سیاست در دو عالم قدیم و جدیده. یعنی اون چیزی که تراسیماخوس در واقع ازش بحث میکنه همون چیزیش که در دوره جدید بهش میگیم قرارداد اجتماعی.
خیلی خوب آقای دکتر، خیلی متشکرم. آقای دکتر مرادخانی، آقای رضوی نژاد، متشکرم. شنوندگان عزیز، تا انشالله فرصت بعدی در خدمتون باشیم. همین ساعت شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم حضور شما دوستان، همراهان، شنوندگان فرهیخته و محترم رادیو فرهنگ. سعادتی شد که در خدمت شما عزیزان باشیم در بخش دیگری از برنامه ها به اتفاق همکارانمون تا صبح روز جمعه. در این بخش 8 ساعته برنامه های رو همکاران ما در تولید و پخش رادیو فرهنگ تدارک دیدن، تهیه شده که در ساعات و دقایق خاص خودش تقدیمتون خواهیم کرد. انشاءالله که بتونید برنامه ریزی بفرمایید و همراه باشید. برزتون برسونم که طبق روال هر شب هم رأس ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ رو تقدیمتون خواهیم کرد. در فرصتی که بعدن پیش خواهد آمد در مورد موضوع باهاتون صحبت میکنیم. همراه باشید با ما، از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. دوستان در خدمت شما هستیم در این فرصت چند دقیقی تا برنامه دیگر رو که تقدیمتون بکنیم همکاران ما آهنگی رو آماده کردن بشنوید بعد در خدمت شما خواهیم بود.
از تو میگیرد حیاتم روشنی توسن رهوار معراج منی ای تو با معنای زیبایی عجیب ای همه مخلوق زیبا آفرین ای تو را مجذوب هر احساس ما ای تو یک منظوم با هفت آفتاب ای تو یک منظوم با هفت آفتاب چه شبهایی که از انداز بیش ریختم در دامنش غمهای خیش گو که با عشق تو چالاکم کنم با نوای ساز در خاکم کنم با نوای ساز در خاکم کنم ای مرا در جان شرر از روخه ای تپیدن را به دل